أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در ادامه مباحث فن ترجمه متون دینی، بعد از اینکه قواعد و ضوابطی رو در فن ترجمه بلخص متون دینی عرض کردم، خب در کنارش تمرین هایی رو میکردیم، زیارت امین الله رو خوندیم، زیارت عاشورا رو خوندیم، خطابه قدیر رو بررسی داشتیم و دعای عهد. این جلسه یک سری قواعدی رو مطرح میکنیم که خب وارد علوم ادبیه میشیم و خب معمولا اون چیزی که مرسوم در دبیرستان خونده شده اینه که ما رو از اول درگیر قواعد صرف و نحو میکردن و خب میدیدیم که این قواعد بسیار فرار و نتیجه‌ای هم نداره، الا اینکه این قواعد پیاده بشه رو متون، یعنی یه نفر بتونه این قواعد رو متن پیاده بکنه که کم به کم ملکش بشه، این ارزشمند. اگر هر قاعده ای از هر زبانی که شما یاد نگیرید بسیار فراره، بسیار عربی، انگلیسی، آلمانی، زبان‌های مختلف، قواعد فراره. حتی مثلا مایی که فارسی زبان هستیم می‌بینیم که قواعد خودمونم درست بلد نیستیم، قواعد زبان فارسی رو درست بلد نیستیم، در عمل متوجهیم اما این قواعد از اون سوال بکنم می‌بینیم بلد نیستیم. حالا این جلسه ما بعد از اینکه جلساتی رو گذاشتیم و اون گارد و اون ترسی که در خصوص ترجمه متون دینی بود به نظر من شکسته شد، حالا کم به کم میخوام متون رو با توجه به قواعد دنبال بکنیم. خب این جلسه یه سری مقدماتی رو میگم در مورد علم صرف، به طور اکثر در فعل مورد ارزیابی قرار میگیره و بعد اسم. در علم صرف از حرف سخنی گفته نمیشه. جزوه ای رو خدمتتون دادم، ابتدا علوم عربیه رو در چند خط توضیح داده که علوم عربیه که آن را آداب عربیه و علوم ادبیه نیز میگویند و عمده آنها علم صرف و نحو و لغت میباشد. 14 علمه: علم صرف، اشتقاق، لغت، نحو، کتابت، قرائت، تجوید، معانی، بیان، بدیع، شعر، انشاء، امثال، تاریخ ادب. در حوزه‌های علمیه معمولا علم صرف رو میکنن و علم نحو رو میکنن و معانی و بیان و بدیع رو میخونن. لغت هم کم بکم دیالا چون کتب عربی هستش، کم بکم دایره لغت فردم بالا میره. اما در رشته ادبیات عرب خب اینها همه رو خونده میشه، حتی تاریخ ادب هم خونده میشه. تاریخ ادبی در زمان عباسیان مثلا جز واحدهاییه که در ارشد میخونن فرض کنه. بعد فهمیدن کسی که دارای این علوم باشد بر کلام عرب مسلط و کمال استفاده را از آیات و احادیث تواند نماید. بحث این کتاب از علم صرف و اشتقاقه و بحث علم صرف رو میخوام دنبال بکنیم. علم صرف چیست؟ علم صرف که تصریف نیست گفته میشود، علمی است که به سبب آن بنا و ساختمان هر کلمه از کلمات لغت عرب شناخته میشه. در علم صرف بررسی میکنیم که این کلمه فعله، این فعله حروف اصلیش چیه، حروف زائدش چیه، این به بابی رفته مثلا که بعدن میگیم باب افعال رفته، باب تفعیل رفته، باب مفاعله رفته، باب تفاعل رفته، باب استفعال رفته. خب اینها در صرف مورد ارزیابی قرار میگیره. این فعل معلومه، این فعل مجهوله، این فعل ماضیه، مضارعه، امر، نهیه، نفیه، جهد، استفهام مختلف. بعد صرف یا تصریف. صرف در لغت چیه؟ یعنی تغییر دادن چیزی است از صورتی به صورتی یا حالتی به حالتی، و در اصطلاح تغییر کلمه است از بنایی به بنای دیگر برای تغییر معنی یا آسان شدن ادا یا تناسب حرفی با حرف دیگر یا بسیار شدن کلماتی که دارای یک معناست. بنای اول اصل، بنای دوم فرعه، و این علم را علم صرف میگویند، زیرا در این علم اصل و فرع کلمات و چگونگی تغییر آنها از اصل به فرع دانسته میشود. حالا این یه نکاتی رو من خدمتتون عرض بکنم. خب ما یه چیزی داریم که کلمه ای رو از او میسازیم، مثلا مستر. مستر فرض بکنین ضرب به معنای زدن. خب یه فرمولایی میگن فعل ماضی رو میسازین ضربه، باز از فعل ماضی فعل مضارع رو میسازید یضرب. خب این بالاخره از یک جایی گرفته شده دیگه، هر یکی از اینها اون قبلی نسبت به بعدی اصل در ارتباط با فرعه. که حالا اینا رو توضیح میدیم. بنای کلمه گفتن بنا ساختمان، ساختمان کلمه که آن را صیغه، ریخت کلمه و مثال پیکر کلمه و صورت، چهره کلمه، هیئت، شکل کلمه نیز میگوید. چگونگی ترتیب حروف و حرکات و سکنات حروف است و خود حروف را ماده کلمه میگویند. مثلا ذات را با ماده کلمه است و صورت‌های و به صورت‌های بسیار ترکیب میشود. خب این بنای کلمه پس روشن شدش که همون ساختمان و پیکر و و در ارتباط با علم صرف چگونگی ترکیب این حروف، حرکات، سکنات با توجه به ماده‌ای که هستش مورد ارزیابی قرار میگیره. مثلا ذات را با، خب این میشه ضرب، میشه مصدر. ماضی ساخته میشه ضربه. خب اینجا فاعل فعل و لام الفعل در فعل ماضی همیشه باید مفتوح باشه. یا از ماضی یضربو میسازیم، حروف عطینه، حروف مضارعه رو سر ماضی در میاریم و با تغییراتی معنی که در خصوص گذشته بود تبدیل میشه به حال و آینده. عنوان بعدی اشتقاق. در لغت اشتقاق یعنی جدا کردن چیزی از چیزی. در اصطلاح صرفی ما ساختن اسمی یا فعلی از اسم یا فعل دیگر و آن ساخته شده را که فرع است مشتق، و آن را که اصل است مشتق من، یعنی مشتق من از او گویند. و اشتقاق قسمتی از صرفه. مثلا فعل ماضی رو از مصدر می سازن، از ضرب می سازن. ضرب میشه چی؟ ضرب میشه اون چیزی که مشتق میشه از اون دیگه، مشتق من. اون چیزی که مشتق شده ازش چیه؟ ضربه، فعل ماضیه. مضارع رو از فعل ماضی میسازن، مضارع میشه چی؟ مشتق. از ماضی که گرفته میشه میشه مشتق من ماضی. خب اینم در ارتباط با مشتق. حالا اینها زیاد چیزی نداره، فقط تعریف هایی میخوام رد بشیم. ما اینا رو باید در تمرین بکنیم، پیاده بکنیم. اینها یک تعریف های رسمیه، زیاد اهمیتی نداره. عنوان بعدی کلمه و کلامه. حروف لغت عربی همان حروف لغت فارسی است، به استثنای چهار حرف، گچ، پج. گچ، پج که البته در عربی جدید میبینیم که از این حروف هم استفاده کردن. تعجب نکنین اگه چنانچه گه دیدین توی مجلات عربی یا دیدین که یک اخبارگو داره از کلمه گه استفاده میکنه، اینا ورود پیدا کرده.
قرآن نیست
درسته؟ بله نیست، در عربی قدیم نیست، در عربی جدید هم استفاده میشه از بعضی از اینها. پس حروف لغت عرب 29 حرفه. خب و هر حرفی اسمی و رسمی دارد. اسم آنها از این قرار است: الف، با، تا، سا، جیم، ها، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، زاد، تا، زا، عین، قین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ها، یا، همزه. و رسم اونها یا رسم افرادی است یا رسم ترکیبی. رسم افرادی چیه؟ همینطور که نوشته، خب همزه گذاشته، ب گذاشته، ت گذاشته تا آخر. و حروف را به این صورت مفرده یعنی تنها تنها و مقطعه جدا جدا میگویند. و مشخصه که این حروف مقطعه به تنهایی هیچ کدوم معنی نداره، لذا فرمودن حروف مقطعه معنی ندارد، یعنی در میان اهل لغت برای یکیه که آنها معنایی تعیین نشده که اگر کسی آن حرف را تنها تلفظ کند دیگران از آن معنایی بفهمند، ولی میشود افراد مخصوصی در میان خودشان اونها را علامت چیزی قرار دهند، چنانچه در نوشته های رمزی به کار میبرن. و حروف مقطعه که در اول بعضی از سوره های قرآنه از این قبیله، اینها به عنوان رمز رموز قرآنه. هام میم، هام میم، این اسمی از اسماء نبی اکرم هست. یا مثلا عین، سین، قاف، الف، لام، میم، اینا همه رموزی هستش. و این رموز رو کی باید کشف بکنه؟ اون کسی که قرآن بر اون نازل شده. بله قرآن بیان آشکاره، اما برای کسی که علم قرآن و خداوند در وجودش قرار داده، کسی که عالم به قرآن هستش. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بس کسی که گفته میشه که قرآن نیازمنده به اطرت نداره، نیازمنده به فرمایشات نبی اکرم و اهل بیت اون نداره، در جوابش میاد میگین که خیلی خوب نداره، شما بیان میگین ها، میم، عین، سین، قاف معنیش چیه؟ یا باید بگی یک چیز بی خودی اومده گفته که علیاذ بالله کلام خدا رو زیر سوال بردی، یا یک رمزی داره، یه معنی داره، معنیش بگو این چیه. پس این نیازمنده به اطرت داره که اینو توضیح بده، این رموز قرآنی رو. اما خب به تنهایی مثلا در لغت عرب استفاده بشه خب معنی نداره. بعد فرمودن رسم ترکیبی. رسم افرادی رو که گفتیم که تک تک، رسم ترکیبیه. آنها قواعدی دارد که در مدارس آموزش می شود و آن قواعد رو رسم الخط یا علم کتابت گویند. مثل ما که یه نفر میره کلاس اول میگم میز آب و میز بابا آب داد، این همه چیه؟ اینها رسم الخط یا علم کتابت، علم نوشتن. و از رسم ترکیبی حروف کلمه پدید آید و کلمه چند حرفی است که با هم ترکیب شده و دارای معنی می باشد و می شود کلمه یک حرف متحرک باشد، چنانچه خواهد آمد. ببینید خوب دقت بکنید، من یه نکته رو از خارج این جزوه بهتون بگم. هر صدایی که بلند نشه، هر صدایی، چه احمد این که الان من دارم صحبت میکنم، این صدای کولر گازی باشه، این صدای تک تک ساعت باشه، صدای آب باشه، صدای رعد و برق باشه، صدای پرندگان باشه، حیوانات باشه، عرب به تمام اینها صوت میگه. صوت، صوتی که مبتنی به مخرج فم باشه، یعنی چی؟ از دهان خارج بشه. صوت گفته میشه، به علاوه به این چی گفته میشه؟ به این لفظ هم گفته میشه. پس اون صدای آب رو بهش لفظ نمیگی، اما یه چیزی بی خودی من دارم میگم، یک چیزی میزنم، صدای عجب قیب دارم، مبتنیه به مخرج فهم دیگه، به میگن لفظ. اما ممکنه ممانند همین صدا از خارج باشه، یک کلماتی مثلا فرض کنید که چه میدونم یه جوری به وجود بیاد، آدم فکر میکنه یک کلمه ای داره، ولی خب به اون لفظ گفته نمیشه. لفظ دو جوره، یا لفظ با معنایه یا بی معنیه. مثلا میگه آب و ماب، آب خب میشه آب، میشه خاصه دیگه، اسم یک ماده سیال مایع برد، میگه آب. ماب چی؟ ماب یعنی چی؟ گچ و مچ، مچ یعنی چی؟ مچ باز به تنهی من دیگه میدیم شدم، خاک و ماک از این چیز داره خود میزده. بعضی ها البته گفتن نگاه کن اینم معنا میده، توی زمینه بحث دارن آقایون. بعضی ها میگن نه، نگو آب ماب، آب و ماک، یعنی میخواد بگم چیز شبیه آبه، آب و ماک، خاک و ماک، یعنی چیزی که مثلا شبیه خاکه، مثلا اینا میگن اونم معنا داره. اما مثلا یک سه تا حرف و علکی به هم شما بچسبون، سه تا حرفی که معنی هم نده، مثلا ب پ ت، بپت بپت، یعنی چی بپت؟ این میگه چی؟ میگه این لفظه چون مبتنیه به مخرج فمه، اما بیمعنیه، بیمعنیه بهش میگن مهمل، لذا بهش میگن لفظ مهمل. اما اگه چنانچه کلمه معنا بده، آب اسم یک شیء، ضربه آن مرد زد، کتبه آن مرد نوشت، خب این میشه لفظ مستعمل، یعنی با معنا. حالا عرب به لفظ مستعمل میگه چی؟ میگه کلمه. کلمه سه قسمه، یا اسمه، یا فعله، یا حرفه. مهمل چون مهمل دیگه خارج شد، تا اینجا روشن؟ حالا بریم سر کلمه و کلام. چند حرفی است که با هم ترکیب شده و دارای معنی باشد. اگه دارای معنا نباشه چی بهش میگن؟ میگن لفظ مهمل. اگه دارای معنا باشه میگن لفظ مستعمل، یا بهش میگن کلمه. و می شود کلمه یک حرف متحرک باشد، چنانچه خواهد آمد. مثلا چی؟ مثلا با، با به، واف، والله، بالله، تالله، یه حرف دیگه، و، واف، والله یعنی قسم به خدا، بالله قسمش پررنگ تره، تالله معنی حرف قسمه، معنا یه کلمه ها، یه حرف متحرک شده، ت ب و. خب و کلام چیه حالا؟ کلام چند کلمه که کنار هم دیگه قرار میگیره که شنونده از اون مطلبی رو میفهمه. مثلا من آب خوردم، من آب یعنی چی؟ من از من آب چیزی میفهمی شما؟ به جمله باید چیزی بفهمی، کلمه ها باید درست کنار هم دیگه باشه. ببین میگن کلام. خب در این مثال میگه کلمه و کلامو بشناسین. الله چیه؟ الله کلمه اسم خداست. خالق چیه؟ آفریننده اسم فاعله، کلمه. کل چیه؟ همه، کلمه. شی چیه؟ هر چیز. هر یک از این کلمه ها چند حرفه که با هم ترکیب شده و هر کلمه این معنایی دارد، ولی شنونده از یک یک آنها مطلبی دریافت نمیکنه، یه اسمه. و اگر این کلمات با هم به این صورت که الله خالق و کل شی، خدا آفریننده هر شیه، هر چیزیه، ترکیب شوند، شنونده از اون مطلبی میفهمه. بهش میگن چی؟ بهش میگن کلام. تک تک اینا میگن کلمه، ترکیبش میشه چی؟ کلام. اون که چیزی بفهمی ها. پس حرف تنها معنی نداره. کلمه تنها معنی دارد ولی مطلبی نمیفهماند. کلام مطلبی را میفهماند و این علم بحث از کلمه است و بحث کلام در علم نحوه. پس اینجا دنبال این نباشین که در علم صرف شما یه جمله‌ای رو بخوان یاد بگیره. نه، از یک کلمه، یعنی از یک اسم مورد ارزیابی قرار میدن، یا یک فعل مورد ارزیابی قرار میدن، اجزای کلام مورد بررسی قرار میدن غیر از حرف. بعد در علم نحو که میان جمله بندی میشه، اینا کنار هم دیگه میشه، این فاعله، این مرفوعه، به چه صورت کنار هم دیگه بخواد قرار بگیره، فاعل مفعول مثلا، فعل. خب عنوان بعدی چیه؟ حرکت سکون. برای امکان ادای کلمه هر حرفی باید حرکت یا سکون داشته باشه. حرکت عبارت از چیه؟ فتحه، زبر، زمه، پیش، کسره، زیر. ما به همین صورت با شما صحبت میکنیم، فتحه، زمه، کسره، و به این شکل ا، ا، او بر روی حرف، و اگر کسره بر زیر حرف، و سکون به این شکل، یعنی چی؟ یک دایره کوچیک، یک نقطه‌ای که تو خالی باشه، روی حرف گذاشته شود، روی حرف گذاشته می شود، و حرف فتحه دار مفتوح، و حرف ضمه دار مذموم، و حرف کسره دار مکسور، و حرف سکون دار ساکن میشه. ببینین همین ضربه، این زعه، خب این اه چی اسمش؟ فتحه. تا اینجا درسته؟ حالا اون ذات روش چی قرار گرفته؟ اه قرار گرفته، زمه قرار گرفته، به اون ذات چی میگن؟ بهش میگن حرف فتحه دار دیگه. به حرف فتحه دار میگن چی؟ میگن مفتوح. خب زربه، اه ره، خب اون که ایه چیه؟ کسره. اون حرف، حرف کسره داره دیگه، به اون حرف کسره دار، به را میگن چی؟ چی میگن؟ مکسور. مکسور زور به زو ذات او، اون او چیه؟ زمه. به اون حرفی که او روش قرار گرفته میگن چی؟ مضمون. ساکنه ضرب، روی را ساکن دیگه، ضرب. خب به اون را، به اون نقطه تو خالی میگن چی؟ ساکن. به اون رایی که ساکن روش قرار گرفته میگن چی؟ نه، به اون حرف چی میگن؟ حرف سکوندار، یا میگن چی؟ ساکن. ساکن، حرف سکون داره میگن ساکن. او میگن سکون، سکون، ساکن. خب این هم از این. بریم سر تشدید. هر دو حرفی که پهلوی هم از یک جنسن و اول آن ساکن باشد، به صورت یک حرف نوشته میشود و با فشار و شدت ادا میگردد و علامتی به این صورت دندونه روی آن باید گذاشت. نام این علامت چیه؟ تشدیده. ببینید بعدن میخونیم دو تا حرف، دو تا با پشت سر همه. خب این نکته رو دقت بکنید. که چی؟ اول اون ساکن باشه، هر دو حرفی که پهلوی هم از یک جنس، اول اون ساکن باشه، دومی ساکن نباشه.
مثلا من
باریکل. اگه چنین، او البته در تلفظ درسته، بله. خب اگه چنین باشه، ما اینو تکرار میکنیم، یکی می‌نویسیم، یه حرف می‌نویسیم، تشدید می‌ذاریم. اولی ساکن باشه، دومی متحرک. خب بریم سر اسم، فعل، حرف. گفتیم که لفظ مستعمل، لفظ چیزی بود که مبتنی بر مخرج فم بود دیگه، دهان بود دیگه، دهان خارج میشه دیگه، زبانه که دهان خارج میشه. خیلی خوب، اون لفظی که معنا داره یا اسمه یا فعل یا حرفه. میفهمین؟ و حرف در اینجا غیر حرفیه که گفته شد. حالا توضیح میدیم. آن حرف کلمه نیست و معنی ندارد، و این حرف کلمه و معنی داره. آن حرف تنهاست و این حرف می شود از چندی از آنها مرکب شود. یعنی ما قبلا گفتیم که حروف، به شما نگفتیم حروف؟ میگه حرف همه حروفه؟ میگه نه. اونجا اگه یادتون باشه میگفتیم چی؟ میگفتیم مقطعه، مفرده. بعد رسیدیم به چی؟ رسیدیم به رسم ترکیبی. در رسم ترکیبی حروف مطرح شد که کلمه شد و اسم و فعل و حرف شد. پس این حرف اشتراک لفظیه، منظور فرق میکنه، اونو ما نمیخوام بگیم. این حرف ممکنه دو کلمه باشه. اونجا چی بود؟ هر حرف میگفتیم چی؟ الف، با، جیم، نمیدونم صاد، ذات، یکی بودی. اینجا ممکنه یک حرفی که میگیم دو کلمه باشه، مثل فی. ممکنه این سه کلمه باشه، مثل حروف مشبه انه و انه، کانه، لیت، لاکنه، لعل، ناصب اسمند و رافع در خبر. ممکنه مثلا اینا چند کلمه باشه، بس او با این فهم میکنه، لفظا مشترکه. اینجا حرف چیز دیگه ای میخوام بگیم. حالا بعد میگم حرف چیه. و این حرف کلمه است و معنی داره. فی معنی داره، منتها فی در جمله معنی داره. فی یعنی در. بسم الله الرحمن الرحیم، او با، بایی که اونه به اسمه، بسمه، او با معنا داره. انه، همانا، انه، کانه، لیته، لاکنه، اینا هم معنی داره، منتها باید در کلمات قرار بگیره، تنهایی چیزی رو در بر نداره. و معنی دارد، آن حرف تنهاست و این حرف می شود از چندی از آنها مرکب شود. آنها را حروف المبانی گویند، یعنی مبنا، و ساختن کلمه و کلام از آنها می شود. و این را که نوعی از کلمه است، حرف المعانی گویند. او حروف المبانی یعنی چی؟ اون حروف بالاخره اسم و فعل و هر همه چی باید از او ساخته بشه دیگه. یعنی با فعل و اسم که ترکیب میشن معنای رو میفهمیم. اما این حروف معانی یعنی چی؟ یعنی این به تنهایی معنی نمیده، ولی وقتی بین در ارتباط با فعل و اسم و در یک جمله قرار بگیره، خب بله اینم معنا میده. حالا باز دقیق‌تر اینجا توضیح دادن اسم و فعل و حرف. اسم چیه؟ میفرمان در لغت به معنای علامت و نشانه، یعنی چیزی که چیز دیگر را نشان بدهد، نشان دادن حسی یا عقلی، چه لفظ باشد یا غیر لفظ. و اسم لفظی را هم که اسم گویند، چون از جهتی نشاندهنده مسماست و در اصطلاح کلمه است که بشود به معنایش چیزی نسبت داد، مانند انسان، علم، کاسه. ببینیم من این نکته رو اینجا بگم، نکته مهمیه. اسم گفتیم کلا به معنای علامت و نشانه. حالا اهم از این که مثلا یک علامت حسی باشه یا یک علامت عقلی باشه. مثلا شما از دور میبینی که دودی بلند شده. اوی حس کردی دیگه، دود از چی بلند میشه؟ دود ناشی از چیه؟ سوختن آتشیه. پس به صورت حسی فهمیدی آتشیه. اما خب به عقلی فهمیدی یکی باید اونجا آتشی، اونجا باید یکی اونجا باشه. از دود شما حسن انسانو میبینی؟ نمیبینی، آتشو میفهمی، تو دیدی دیگه دوده دیگه. عقلا تشخیص میدی که یکی اونجاه. خب حالا ببینید، دقت بفرمایید، میفرماین اس در لغت به معنای علامت رو نشانه، یعنی چیزی که چیز دیگه رو نشان بده. نشان دادن گاهی وقتا حسیه، گاهی وقتا عقلیه. این نشان میده اونجا انسانه. چی عقلی؟ حسی چی نشان میده؟ اونجا دوده دیگه، ولی اونجا آتیشه دیگه، حسیه. حالا ببینید اصطلاح وقتی میخوام صحبت بکنیم تو علم صرف منظور ما چیه؟ میگن کلمه ای که بشود به معنای چیزی رو نسبت داد. مثلا آب، آب یک مایه سیالی که در خارج هسته، شما اومدی یک اسمی رو گذاشتی، معنایی داره. انسان یه معنایی داره، علم دانستن یه معنایی داره، کاسب یه معنایی داره. اما آیا تو انسان زمان خوابیده؟ تو آب زمان خوابیده؟ الان کلمه آب زمان حاله، آینده، گذشته، هیچ زمان نخوابیده، اما معنا میده. حالا اگر چنانچه کلمه این معنا بده توی زمانم باشه، یعنی چی؟ یا گذشته باشه، یا آینده باشه، یا حال باشه، بهش میگن فعل. تفاوتش اینه. پس مابل اشتراکش اینه که هر دوتا معنا میدن، فعل و اسم. مابل امتیازش اینه که در اسم زمان راه نداره، در فعل زمان راه داره. در لغت به معنای کار فعل، و در اصطلاح کلمه ایست که دلالت داره بر مصدری و نسبت دادن آن مصدر به چیزی. مانند چی؟ علمه دانست، ضربه زد. علمه دانست در زمان گذشته، ضربه زد، آن مرد زد. در این دو کلمه علم، ضرب، اینا گفتیم مصدر دیگه، از اون ساخته میشه که بعدن روش ساختشو میگم. به کسی نسبت داده شده، یعنی علم یعنی دانستن، اما علمه یعنی آن مرد دانست. ضرب یعنی زدن، به کسی نسبت داده نشده، اما وقتی میگی ضربه یعنی آن مرد زد. و یکی از معانی سگانه ماضی یعنی گذشته، حال، اکنون، مستقبل، آینده، لازمه نسبت دادن مصدره. زیرا نسبت دادن مصدر نمی شود مگر در ظرفی، و معنی مصدر خواهد آمد. در ظرف چی؟ در ظرف زمانی نسبت داده میشه. مردی زدن رو میخوای نسبت بدی؟ بالاخره کی زده؟ دیروز زده، گذشته زده، الان زده، در آینده میخواد بزنه. اینم فعل. حرف در لغت به معنی طرفه، و در اصطلاح کلمه ایست که دلالت میکند بر ارتباط میان دو معنی، و اقسام ارتباط بسیاره، و برای هر یک حرفی وضع شده، و بیان هر یک در جای خود خواهد آمد. یک حرفی برای چیزی وضع شده، در نظر گرفته شده. خب مثلا فی میخوام بگیم که بله این شیر رو در لیوان ریختیم، جا فی باید به کار ببریم. میخوای تأکید بکنی انه همانو، خب یک حرفیه مثلا به کار برده میشه. میخوای قسم بخوری، والله، بالله، تالله، و هر کدوم کار بردی داره در جای خودش. اینم از حرف. بریم سر مصدر و غیر مصدر. میفرماین اسم بر دو قسمه، یا مصدر یا غیر مصدر. مصدر چیه؟ ماده و ریشه فعله. یعنی چی؟ یعنی فعل از مصدر گرفته میشه دیگه، فعل از مصدر ساخته میشه، فعل ماضی. از مصدر ساخته میشه و فعل از آن ساخته و مشتق میگردد. یعنی چی؟ اون مصدر مشتق منه، فعل ماضی که ازش ساخته میشه، فعل که ازش ساخته میشه مشتقه. پس مصدر چیه؟ اسمه. در اسم گفتیم چیه؟ معنا داره اما زمانی نخوابیده، به مانند ضرب، زدن. در زدن، زدن گذشته، حال، آینده، چی خوابیده؟ زمانی خوابیده؟ اما معنا داره دیگه. خب وقتی چنین بود، این میشه چی؟ اسم و نوع مصدر. بعد میگن چنانچه شرح و تفسیرش گفته میشه. خب پس این باشه مصدر و توضیحش. و علامت مصدر آن است. حالا باید کجا بفهمیم اسم مصدر یا نیستش؟ خیلی نکته مهمی. علامت مصدر آن است که در آخر لفظ فارسی، فارسی وی، تن یا دن باشه. یعنی چی؟ مثلا ضرب، یعنی چی؟ زدن.
خوردن، پوشیدن،
پوشیدن، خوابیدن، بویدن،
رفتن.
هر لغت اسمی که شما دیدی اینطوری معنی کردی تو فارسی، علامت خوبیه، آخرش دن و تن بود، این میشه مصدر. خب زمان نداره، اسمه. اما اونای دیگه نه. مثلا فرض کن که علی، اسمی بنده خدا اینجا علیه. علی، علی چی؟ علی اسمه دیگه، اسم علمه دیگه، برای فردیه. خب دن داره، تن داره، اسم معنا میده. بالاخره موضوعی در خارج هستش که این بر اون صدق میکنه، اما دن و تنی توش نیستش که. پس اینه لذا یک سری مصدرها رو مثال زدن اینجا. مثلا ببینید، علم، دانستن، جهل، ندانستن، معرفه، شناختن، ضرب زدن، نصر، یاری کردن، قتل، کشتن، یا از این برم بگیم، ترک، رها کردن، جمع، گردآوردن، جهر، آشکار کردن، مغفره، آمرزیدن، توبه، بازگشتن، ربح، سود بردن، ذهاب، رفتن. اینا رو بشین حفظ کنین، این لغت ها رو حفظ بکنین، اینها مصدره که بعدم بهتون تو جلسات بعد بگم چجوری از اینها فعل بسازید. خب ببینین فعل، و من یه نکاتی رو اینجا فقط خدمتتون عرض بکنم. ما چی را از شما میخوام تو این فرصتی که هستش؟ چرا؟ خیلی چیزا رو میخوام. ما اومدیم همه جلسه بودیم که چیزا. ما خب فعل بالاخره یا ما زمان گذشته یا حال یا آینده دیگه. فعل این انجام کار دیگه، یا قبلا انجام شده، یکی رو زده، یا دیروز زده، یا الان داره میزنش، یا دو ساعت دیگه، یا فردا بخواد بزنه. بالاخره غیر اینا که نمیشه، نیستش دیگه. هر کاری بالاخره یا در بستر گذشته یا وقتت گذشته هست تا حال، یعنی 10 دقیقه پیش داره میزنش، همین الان تا حال اشکال نداره، و تا 10 دقیقه بعدم میزنش، بالاخره بعد همون در لحظه ای که هستش داره یک زمانیه دیگه. الان ما میبینیم داره میزنش، یعنی حال مثلا یک کم که گذشتهش، ضربه بعدی که میزنه دیگه، اون ضربات سوم و چهارم قبلی که بود، اوناش دیگه گذشته برای ما. اینطوری میشه. خب ما چی از شما میخوام در مورد صرف؟ خیلی رو کپوسکنده به شما بگم، من میخوام یک متن عربی که جلوی شما میذارم، چه متن دینی باشه چه غیر دینی، شما همینطور که میخونی متنو، به فعلش که میرسی اینطوری نکنی اوی ماضیه، مضارعه. باید شما سریع به ذهنت فارسی خطور بکنه و اینو معنا بکنی. ضرب زیدون امرن، زد زید امرو. خب اینا رو تو دبیرستان خوندیم، بارها هم خوندیم، بارها هم تکرار شده،
و بارها هم فراموش کردیم، دوباره هم خوندیم. اما ما میخوام یه جوری بشه که اینها رو فراموش نکنیم. فراموش نکنیم به دو روش. یکی ما فعلا رو رو متن پیاده میکنیم، یکی ازتون مباحثه میکنیم، باهاتون سوال میکنیم، مباحثه میکنیم، سوال میکنیم. مثلا ببینیم ما اینا جلسه بعد بهتون میگم. بریم سر فعل ماضی، میخوام روش کار دستتون باشه. چجوری میگم کار کنین؟ اول میگم خب از چه مادهی میگی؟ ضرب. خب ضرب، ضرب مصدره، درست. از ضرب میگم فعل ماضی بساز، میگی ضرب. ساختیم ضربه رو، میگه ضربه رو صرف کن. ضربه رو باید صرف کنین. اولی که میخوان صرف کنین خیلی ملایم، ضربه. بله، ضربه، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربن، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربن. این مثلا دفعه دوم میگم که خیلی خوب مسلط این دیگه، حالا یه بار با معنا صرف کنین. میگه که ضرب آن مرد زد، ضرب آن دو مرد زدن، ضرب آن مردان زدن، ضربت آن زن زدن، ضربت آن دو زن زدن، ضربن آن زنان زدن، ضربت تو مرد زدی، ضربتما شما دو مرد زدی، ضرب توم شما مردان زدین، ضرب ته تو زن زدی، ضرب توما شما دو زن زدین، ضرب تون نه شما زنان زدین، ضرب تو من زدم، ضرب نه زدیم.
بعد اگه بزن بزن شد،
حالا شما کتبه رو بگو، مشکل نداره، اشکال نداره. شما از ضربه خوشتون نمیاد، ما یک ماده دیگه به شما میدیم، اشکال تا دلتون بخواد ماده. این مسترها رو که اینجا 40-50 تا هستش، برای همینه که شما دل بخواه اشکال نداره، هر کدوم دوسته. خب بعد حالت دوم چیکار میکنم؟ خب میگم با معنا بگو. حالت سوم میگم سریع‌تر بگو. ضرب ضرب و ضرب و ضرب و ضرب تا ضرب نه ضرب تا ضرب تو ما ضرب تو ضرب تو ضرب تو ما ضرب تو نه ضرب تو ضرب. باید پیر بگم. حالا دفعه چهارم میگم چی؟ میگم حالا امینو میرسیم به اونجا. میگم اونا رو با معنا بگو. ضرب آن مرد زد، ضرب آن دو مرد زد، ضرب آن مردان زد، ضرب آن زن زد، ضرب آن دو زن زد، ضرب نه آن زنان زد، ضرب تا تو مرد زدید، ضرب تو ما شما دو مرد زدید، ضرب تو شما مردان زدید، ضرب تو زن زدید، ضرب تو ما شما دو مرد زدید، ضرب تو نه شما زنان زدید، ضرب تو زدن، ضرب نه زدید. حالت پنجم چیه؟ میگم حالا صرف کن پایین به بالا. ضرب نه، ضرب تو، اول آروم. ضربتن نه، ضربتما، ضربت، ضربتم، ضربتما، ضربت، ضربن، ضربتا، ضربت، ضربو، ضربا، ضرب. حالا حالت بعدیش میگم با معنا بگو. حالت سری بگو. اینا که گذشته، یعنی ما خیلی با شما کار داریم. بله، خیلی اینا ساده شه. اینا ما اینقدر یه کارا اینجا انجام میدیم که اینها جز ساده هایی که الان داری انشالله در خدمت تو هستی. بله خوش میگذره با این ضربه و اینا. خب چش کنه؟ خب ببینید، بله آقای میفندسی. خب حالا بعد اینا رو که کار کردیم چیکار میکنم؟ متفرق ازتون سوال میکنم. مثلا میگن ضربه، شما باید بگی آن مرد زد، آن مردان زدن، باید بگی ضربو، تو زن زدی، ضربته، زدیم، ضربنا، ضربتو، زدم. یه فارسی میبرزم عربی جواب میدید، عربی میبرزم فارسی جواب میدید. بعد کار که گسترش پیدا میکنه، ماضی میپرسم، مضارع میپرسم، امر میپرسم، نفی میپرسم، جهت میپرسم، استفهام میپرسم. اینها رو یکی فارسی عربی باید جواب بدید. فایدهش این چیه؟ فایدهش اینه که اول من به شما قول میدم در ایامی که ما در خدمتتون هستیم یقین دارم آلزایمر نمیگیری. آره، چون ذهنتون به شدت گرم میشه. بله این مدت گرم میشه. و
نه
نمیسوزه و گیره یک نفر افتاده که دیگه عرضم به حضور شما توی این زمینه ها دیگه انقدر که ما صرف کردیم دیگه ولکن قضیه نیست. ما تو دانشگاه EMU بودم حدود چند سال پیش، یک خانم و یک آقایی بودن، مال جردن بودن، مال اردن بودن و چند تا دیگه بودن. گفتم من عربی بلدم. بعد با هم دیگه خنده کردم، گفتم عربی بلدم، فعلای شما رو از خودتونم سریع‌تر صرف میکنم. این از زیر خنده. گفتم مسابقه بده. گفت باش. گفتم چی؟ هر فعلی بگی. گفت فلان. خدا میدونه فعل اول من صرف کرده، اینا دیگه موندن دیگه تا آخر ترم که بوده میگم مستر کاشانی رو گود اوور اینقدر توی زمینه تمرین داشتم و کار کردم که ادعاش خوب نیست، ولی اونقدر ادعا دارم توی زمینه از یک عرب زبان سریعتر میتونم صرف بکنم. فارسی رو نه، با اینکه فارسی زبانم یه فعل فارسی بوده نمیتونم سریع صرف بکنم، عربی رو میتونم سریع تر صرف بکنم. عربی حالا ما چیکار میخوام؟ ما میخوام همین ماده ضرب و ضربه رو به همین صورت انشالله کار بکنیم. حالا فایده چیه؟ اولین فایده چیه؟ آلزایمر نمیگیری. خیلی خوب، یه تفریح آلزایمر ذهناتونم. فایده دومش اینه که شما متن عربی رو که میبینی تمید و تتپته و متن رو که شما کلمه رو دیدی معنا میاد. وقتی من اینطوری از شما سوال بگم شما کلمه رو میبینی معنا میاد، نیاز نیست که این کلمه این ماضیه، مضارعه، امره، نمیدونم ثلاثی مجرده، ثلاثی مزیده، هیچ معلومه، این مجهول، موندی توی فعل. و رکن اصلی یک جمله فعله، یعنی اگه یک نفر رو فعل قوی بشه بقیهش کلمه لغت باید حفظ بکنی. لغت قواعد نحوی هم یه مقدار بدونی، رو فعل خیلی مهمه. لذا عرضم خدمت شما انشالله حالا دعاهای بعدی رو به این صورت ما مثلا، یعنی در زیارت وارث، خواهش با در زیارت وارث مربوط به امام حسین فلان فعلی رو آورده، خیلی خب میگم حالا این فعل رو شما چجوری کن و صرفش کن، 14 تا صیغه شو صرف کن. حالا اگه این فعلی که امام حسین به کار برده مضارعش چیه؟ مضارعش رو برای من صرف کن، معلوم و مجهولش رو، امرش رو صرف کن، نهی و نفی و جهت و استفهامش رو صرف کن. به این صورت
آدمو میگین ضربت ضربا رو،
ضربت ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضرب، نه ضربت ضربت ما ضربتم، ضربت ضربت ما ضربتون، نه ضربت ضربنا. بله. یه دونه سری میگیم ضرب 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 تو ضرب نظرب تضرب تو ما ضرب تو ضرب تو ضرب تو ما ضرب تو نظرب تو ضرب.
از اینا بگین مغفره رو بگین،
فرق نمیکنه، اونو شما بگو. مغفره نه، اون مصدره. اون باید اول باید یاد بگیری اول چجوری میشه ماضیش چی میشه
مادیشو یا...
نه آه من فعلا روش کار چیزی نگم. ما این جلسه چی نمیشونه؟ این جای روش کار رو به شما گفتیم. روش کار به این صورته. حالا این چه جوری فعل ماضی میسازیم؟ اون ضربه، ضربه ضمیرش کو؟ یک هوی در بطن و کت میشه، ضربه اون الف چیه؟ ضربو اون واف چیه؟ ضربت اون تایی که ساکنه چیه؟ اون علامت تانیثه. ضربتا اون تاش علامت تانیث، اون الفش چیه؟ ضمیره؟ ضربنه اون نون آخرش چیه؟ ضربته اون تا چیه؟ اینا همه رو بحث میکنیم. بعد میرسیم سر فعل مضارع باز چجوری ساخته میشه؟ همینو یه چند تا رو فعلا من با شما فعلا بیاریم تمرین بکنیم و فعلا رو متن رو آیات انشالله میریم رو آیات کار بکنیم. مثلا از تمرینایی که من انشالله از جلسه بعد انشالله بهت میدم، حالا شما تشریف نداریم مجازی در خدمتون هستیم، ما میگیم که از اول قرآن شروع بکنیم به خوندن، 50 فعل ماضی برای من در بیارید، همه رو ردیف بکنیم، بعد باید میان اینجا با هم صرف میکنیم. بله برای نه هفته برای پنج شنبه که انشالله در خدمتون بودیم میفته برای یک شنبهش. ما میخوام که بعضی هم مهدویت و نورانیت هم داره و دیگه بله این مقدار. بعد اینها رو برای ما در میانیم، معانیش رو چیز میکنیم، بعد اینجا میگم که صرف بکنیم، کار بکنیم، رو آیات پیاده بکنیم، بعد کم کم باز فعل مضارع رو، فعل امر و نهی و جهد و بعد شیرین میشه. بله ما هیچی به شما نگفتیم، فعلا یه سری تعریفات بود. تعریفات هم که بیشتر گفتیم، من زیاد اهل تعریف نیستم، ما اهل تعریف زیاد نیستم، من میرم رو عملیات. اگه اون دوست بزرگوارمون که ما صبح بهشون پیام دادیم بنا بود زیارت وارث رو برای ما می اومدن و سین میکردن و می آوردن، ما این تعریف هم نیاز نمیدونستیم. ما اول چهار خط بهتون میگفتم میرفتم تو تمرین.
خیره
برای یه خیریت یا حالا شروع سیزو بذارید حالا هرچی هست دیگه، در حال همچین مسئله
خیر بود دیگه،
خیر بود. دیرتر ورود پیدا کردین، دیرتر ورود
پیدا کردین. خیلی
نداره، خب نه اگه اونا بود اینا رو من نمیگفتم، همه مقدار که میگفتم یک مقدار وارث هم میخوندیم و فرقی نمیکرد در نفس، هم فرقی نمیکرد. خیلی خوب، انشاءالله موفق باشین و تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.